السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوى. شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، شب زیارتی سالار شهیدان در جوار فرزندان پیامبر، سفره تفسیر قرآن کریم، سه آیه آخر سوره تحریم. تمنا می کنم به روان تابناک پیامبر عزیز اسلام و اهل بیت پاکش صلواتی تقدیم بفرمایید. به روان پاک مادران شهید که فردا به نام و یاد اونها در کشور ما نامگذاری شده، به ویژه مادر چهار شهید حضرت ام البنین صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی به روان پاک امامزادگانی که ما در جوار اونها نماز خوندیم، گفتگو میکنیم، توسل پیدا میکنیم، عالمانی که در این سرزمین خفته‌اند، همه عزیزانی که بر ما حق دارند هم روح بلند حضرت امام خمینی صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم بیش از 900 بار خداوند در قرآن با این نام معرفی شده، رب. رب یعنی صاحب. ما صاحبی داریم، اون خداست. رب یعنی پرورش دهنده، مثل اینکه گلها، درختها پرورش دهندهی دارند. همه موجودات عالم تحت پرورش خدا هستند. قرآن این گونه به ما میآموزد، میخواهید از خدا چیزی بخواهید، با این کلمه رب، ربنا. او پرورش دهنده ماست، او ما را به ساحل نجات میرساند. یکی از راههایی که خدا در قرآن برای تربیت ما زیاد به کار برده، معرفی الگوها. الگوهای بد، الگوهای خوب. آدمهایی که مثل ما در بهترین شرایط بودند، بهترین امکانات رو داشتند، بهترین مربیان رو داشتند، اما تصمیمات بدی گرفتند، جهنمی شدند. و برعکس، انسانهایی که در سختترین شرایط تونستن ایمان خودشون رو حفظ بکنن، تصمیمات درستی بگیرن. در این سه آیه خداوند چهار زن را معرفی کرده، دو زن بد، دو زن خوب. هر چهار نفر اونها برای ما عبرت آمیز هستن، جای تأمل، تفکر دارند. الان هم شبیه اونها در جامعه ما وجود دارد. حالا با این مقدمه و با صلوات شما میخوام این آیات رو توضیح بدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ضرب الله مثلا للذین کفروا. خداوند مثل زده برای کافران، مردان و زنان، اما مثالی که زده دو زن هستند، امرأة نوح و امرأة لوط، همسران دو پیامبر، همسر نوح و همسر لوط. مگه میشه همسر پیامبر باید الگوی خوبان باشد، الگوی مؤمنان باشد، الگوی پاکان باشد، الگوی امینان باشد. خدا رحمت کند شهید مطهری، میگوید در قرآن آیات زیادی به معنای اختیار انسان است، اما به نظر من، مطهری میگوید، مناسب ترین آیه که نشان میدهد انسان اختیار دارد همین چند آیه است که ما امشب میخوانیم. یک زن در خانه یک پیامبر با تربیت یک پیامبر نمیخواد ایمان را بپذیرد، میگه بهش رو نمیخوام، سعادت رو نمیخوام. یعنی مرد او نقصی داشته؟ نه. مربی او نقصی داشته؟ نه. محیط زندگی او مشکلی داشته؟ نه. خدا رحمت کند مرحوم آقای فلسفی را، ما الان در جوار قبر او هستیم. این خطیب توانا، این پژوهشگری که پس از 100 سال حتی کتابهای او برای تعلیم و تربیت فرزندان ما، کودکان ما، جوانان ما به کار می آید، او گفته سرنوشت انسانها را این عاملها رقم می زند. اول وراثت، وراثت. دوم تربیت. سوم اراده. اراده در بین این 3 عامل اون عامل اصلی. شما چی فکر میکنید؟ وراثت، تربیت، اراده. شما چی فکر میکنید؟ اون آخری اراده. وراثت خیلی نقش داره. این ژن‌هایی که از پدران و مادران و اجداد به ما میرسد زمین ساز هدایت یا گمراه، ولی زمینه هستند. تربیت، محیط، خانواده، رسانه، جامعه، این هم خیلی اثر دارن. اما اون حرف اصلی را، حرف آخری را اراده انسان می زند. ضرب الله مثلا للذین کفروا، خدا برای کافران، مردان و زنان، دو زن را مثال زده. در خانه پیامبر، در بهترین محیط، بهترین محتوا، بهترین لقمه، میگه آقا فلانی که بعد از آب در اومده لقمش حروم بوده. خب خانه پیغمبر که لقمه حروم نیست، خانه پیغمبر که بد اخلاقی نیست، خانه پیغمبر که انحراف نیست. ولی این انسان خدا میخواهد بفرماید خودش خیلی نقش داره، اراده او خیلی نقش داره. صدها چراغ دارد و بقیه شما بخونید، بیراه می رود. یعنی انسان یه چنین وضعی دارد که با صدها پروژکتور می دونه راه اینه، چاه اونه، میگه چاه رو می خوام. می دونه خوشبختی چیه، بدبختی چیه، بدبختی رو برمی گزیند. خب حالا این دو همسر پیامبر چیکار کردن؟ فخانتاهما، به شوهرانشون، به همسرانشون خیانت کردن. چه نوع خیانتی؟ از پیامبر عزیز اسلام حدیث به ما رسیده که منظور از این خیانت، خیانت از جنس عفت نبوده، چون در طول تاریخ نداریم پیامبری که همسرش بی عفتی کرده باشه. پس منظور از خیانت، خیانت به مکتب، خیانت به رهبر، پیامبران مخالفانی داشتند، مخالفان میخواستند دستگاه پیامبران رو تعطیل کنند. اسراری در خانه پیامبران بوده، نباید به بیرون درز میکرده. این دو خانم اون اسرار را به مخالفین، به دشمنان میرساندن و باعث میشدن خداپرستان آسیب ببینند. خداپرستان دیرتر به اهدافشون برسن. شما میدانید که در آغاز این سوره آیاتی است درباره بعضی از همسران پیامبر اسلام. مفسر بزرگ قرآن آیت الله جوادی آملی میفرماید این آیه آخر، آیه دهم، اشاره دارد، کنایه دارد که ممکنه به خیانت بعضی از همسران پیامبر اسلام هم اشاره داشته باشد. بعضی ها به خاطر وابستگی خانوادگی، من دختر کی هستم، من پسر کی هستم، من برادر کی هستم، فکر میکنن به بهش خواهند رفت. آقایان، بانوان، پیامبر عزیز ما فرمود فاطمه جان، اگر فکر میکنی در قیامت بگویی من دختر پیامبر خاتم هستم و تو به بهشت خواهی رفت، اشتباه میکنی. باید در قیامت این رو بگویی من چه کرده ام، چه دستاوردی، چه عمل کردی داشته ام. صرف دختر پیامبر بودن، پسر پیامبر بودن، برادر پیامبر، نه، مشکلی رو حل نمی کنه. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، این دو خانم تحت تربیت دو بنده صالح ما بودن. فخانتاهما، خیانت کردند. فلم یغنیا عنهما من الله شیئا، حالا که خیانت کردن این دو پیغمبر نمیتونن برای اونها کاری انجام بدن. ما عقیده داریم شفاعت اولیا، شفاعت پیامبران به کار میاد. حتی در زیارتنامه پیامبر میخوانیم خداوند این آبرو را به پیامبر داده که هر کس به زیارت پیغمبر برود، از پیغمبر بخواهد یا رسول الله تو از خدا بخواه گناهان مرا ببخشد، خدا میبخشد. اما کسی که خیانت کرده به مکتب، خیانت کرده به پیغمبر، حتی شفاعت پیغمبر در او اثر نداره. فلم یغنیا عنهما من الله شیئا، اسرار خانه پیامبر امانت است. چطور این خانم حضرت نوح پیامبر اولوالعزم، حضرت لوط پیامبر غیر اولوالعزم، دو زن در خانه دو پیامبر اختلال ایجاد کردند؟ در پیروان اون دو پیامبر صدمه ایجاد کردند. صرف این که بگوید من همسر پیامبرم، نه، به کار اون نمیاد. و قیل ادخل النار مع الداخلین، در دنیا در آخرت بدبخت خواهند شد، در قیامت به اونها گفته می شود همراه داخل شوندگان داخل شوید. همسر نوح، همسر لوط. از این آیه می فهمیم آدم ها مسئولیت ندارن. الان در بعضی از کشورها بعضی ها مسئولیت دارن، وزرا، نمایندگان مجلس مسئولیت دارن. اونها رو مجزا بر، اما در پیشگاه خدا کسی مسئولیت ندارد. حتی همسر پیغمبر آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام برادری دارد به نام زید، او در بصره تشکیلاتی راه انداخته بود، جمعیتی را به راه انداخته بود، یه راهی غیر از راه امام رضا را. امام رضا جواب سلام برادر را نمیدهد. به برادرش زید فرمود این مقامی که ما بهش رسیدیم به خاطر تقوا، به خاطر پاکی، صرف این که ما بگوییم فرزند فاطمه هستیم نه، دردی رو دوا نمی کند. فرزند پیغمبر هستیم. نکته مهمی در این آیه هست. از این آیه می فهمیم زن می تواند الگوی صلاح یا فساد در طول تاریخ باشد. از این آیه می فهمیم از بیادبان هم می توان ادب آموخت. یه نگاهی بکنیم به همسر نوح، به پسر نوح. پسر نوح هم همچین سرنوشتی دارد. یه نگاهی بکنیم به همسر لوط. از این آیه می آموزیم زن در عقیده و عمل آزاد است. حتی تو خونه پیغمبر میتونه یه راهی غیر از پیغمبر رو انتخاب کنه، یه راهی مخالف پیغمبر رو انتخاب کنه. این آیه به ما میگوید جریان کفر و نفاق حتی در خانه پیامبران نفوذ میکنه، در خانه امامان نفوذ میکنه. ما در بین امامانمون دو امام رو داریم که از یه مظلومیت خاصی برخوردارند، امام دوم و امام نهم، به دست همسرانشون به شهادت رسیدن. یعنی عامل نفاق و عامل کفر حتی ممکنه تا اونجا نفوذ بکنه. از این آیه می آموزیم وابستگان فاسد ضربه ای به عصمت و عدالت رهبران آسمانی نمی زنند. آقا این چه پیغمبری بوده که همسرش اینطوری بوده؟ پیغمبر معصومه، پیغمبر عادله. طبع دنیا اینه، انسانها آزادند، میتونن در بهترین شرایط بدترین انتخاب رو داشته باشن. بریم سراغ آیه بعد. امشب شما گرفتار سینه گرفته منم هستید. میخواستم نیام ولی هرچی فکر کردم گفتم حالا شاید شما مرا عفو کنید. و ضرب الله مثلا للذین آمنوا، خدا نه من و شما، خدا مثال زده برای آمنوها. چه کسی را؟ یک زن در کاخ یک شاه، همه وسائل رفاه مهیا، لباس، پوشاک، غذا، خانه، مسافرت، لذت، همه فراهم، هیچ کم و کاستی ندارد. اما او به تاریخ آموخت اراده انسان، اراده انسان سرنوشت را تعیین می کند. از وقتی که فرعون فهمید همسرش ایمان آورده، اول با نرمی با او صحبت کرد، جواب نداد. بعد با تهدید جواب نداد. بعد او را زیر آفتاب سوزان در صخره های کوهستان چارمیخ کرد، دستها و پاهای او را بست، تسلیم نشد. این انسانه. انسان یه چنین لیاقتی، یه چنین شایستگی دارد که در بهترین شرایط وقتی حق را میشناسد، حق را انتخاب میکند. فرعون را با همه امکانات رها میکند. آسیه خود را میبرد بالا 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 بالا، مینشینه کنار خدیجه کبرا، کنار فاطمه زهرا، کنار مریم عذرا. کی؟ همسر یک پادشاه. این قابلیت انسانه. امروز هم چنین زنانی وجود دارن در ایران، در اروپا، در آمریکا. به محض اینکه حق را شناخت، از همه هستیش، از همه امکاناتش صرف نظر میکنه، میاد در جبهه حق. میدونه اگر در جبهه حق بیاد محرومیت داره. اولین مبلغی که پیامبر اسلام اعزام کرد یه بچه پول داره به نام مصعب. مصعب پدرش سرمایه دار، مادرش سرمایه دار، ولی اسلام را پسندید، اسلام را انتخاب کرد. وقتی مادرش فهمید او مسلمان شده، گفت تو را از ارث محروم می کنم. جوانها لباس زیبا خیلی دوست دارن، گفت تو را از این لباسها جدا می کنم. آخرش او را در یه جایی زندانی کرد با یه لباس کهنه. او فرار کرد از اون پناهگاه، آمد نزد پیامبر. پیامبر اشکش جاری شد و این جوان اشرافزاده قهرمان را به عنوان اولین مبلغ به مدینه اعزام کرد. اولین نماز جمعه در اسلام را همین جوان خوانده، قبل از اینکه پیامبر ما نماز جمعه‌ای بخواند. اولین معلم قرآن، اولین آموزش دهنده احکام. یک بچه پول داره، از راحتی، از آسایش، از لذت، از لباس، از غذا دل کند. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. همسر فرعون الگوی مؤمنان است. از قالت، اون هنگام که گفت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه، خدایا کاخ فرعون رو نمیخوام، غذای فرعون رو نمیخوام، لباس فرعون رو نمیخوام، خانه ای نزد خودت در بهشت برای من بنا کن. و نجنی من فرعون و عمله، پروردگارا نجات بده مرا از فرعون و کارهای او. و نجنی من القوم الظالمین، نه تنها فرعون، فرعونیان، اونها هم قابل تحمل نیستن. نمیخوام در اجتماعات اونها باشم، نمیخوام به سبک اونها زندگی کنم. از این آیه چه درس هایی خدا به ما آموخته. این آیه به ما درس می دهد که آسیه همسر فرعون محیط زده نبود، محیط شخصیت او را نساخته بود. او با منطق در برابر رژیم فاسد فرعونی ایستاد. زرق و برق زده نبود از لباس، از غذا، از کاخ، از مادیات گذشت. فضای سکوت و خفقان فرعونی را شکست. زیر شکنجه. ما در اسلام هم اولین شهید در اسلام کی بوده؟ کی؟ سمیه. سمیه خیلی شکل شهادت این دو بانوی مقاوم به هم شباهت دارد. منتها سمیه یک برده بود، آسیه یک بانوی کاخ نشینی، ولی هر دو مقاومت کردند. اینقدر شکنجه شدند تا جان باختند، اما بر اعتقاد خودشون ایستادگی کردند. حامی رهبر بود تا آخرین لحظه دست از موسی بن عمران بر نداشت. بلند همت بود، به کمتر از بهش در جوار خدا قانع نشد. شهامت داشت، تهدیدات فرعون در او اثر نکرد. منطق و عقل و وحی را بر وابستگی خانوادگی ترجیح داد. پدرم این رو میگه، برادرم این رو میگه، پسرم این، حق چه میگوید؟ به دنبال حق رفت. او این شعار رو به هم زد. چه شعاری؟ خواهی نشوی رسوا همرنگ. گفت نه، من هم همرنگ نمیشم هم رسوا نمیشم. او ثابت کرد یک دست هم صدا داره. خب بعضی میگن یه دست، چرا یه دست هم صدا داره؟ صدای آسیه الان 3000 سال در این فضای جامعه جهانی پیچیده. او ثابت کرد با یک گل هم بهار میشه. سالار شهیدان حضرت امام حسین یکی از درس هایی که به ما داد این بود، با یک گل بهار میشه. بوی عطر امام حسین الان جمعیت های میلیونی را به خود متوجه کرده. خب یه آیه دیگه مونده، این آیه آخر این سوره است. یه الگوی دیگر، و مریم ابنت عمران التی احسنت فرجها. مریم، حضرت مریم در قرآن کریم 34 بار نامش آمده، در 12 سوره قصه اش آمده و یک سوره به نامش. در این آیه 4 ویژگی از او، 4 ویژگی که برای ما الهام بخشه. 1 پاک دامنی. احسنت فرجها، بانوی که دامنش را پاک نگه داشت. 2 دمیده شدن روح الهی. فنفخنا فیه من روحنا، خداوند از روی اعجاز، مثل اینکه بابای ما آدم را بدون پدر و مادر آفرید، عیسی را بدون پدر با مادری پاک دامن به نام مریم به این جهان آورد. 3 و صدقت به کلمات ربها و کتبه، این بانو به مکتب پیامبران و کتابهای آسمانی ایمان آورد، تصدیق کرد. و کانت من القانتین، او اهل طاعت بود، اهل عبادت بود. اونقدر عبادت می کرد که زکریای نبی دل شکسته شد. هرگاه که از کنار محراب این بانو گذر می کرد می پرسید این میوه تازه یا این غذای تازه از کجا آمده؟ مریم می گفت از جانب خدا. یک بانویی که از آسمان برای او قضا میاد. او هم الگوی شماست، الگوی پاک دامنی، الگوی دریافت الطاف الهی، الگوی تصدیق و باور کردن پیامبران و کتابهای آسمانی و الگوی طاعت و عبادت. تمام شد منبر امشب، بیش از این سینه من اجازه نمیده. چی گفتیم امشب؟ یکی از روش‌های تربیتی خدا معرفی الگوهاست. نگاه کنیم، درس بگیریم. الگوهای بد، الگوهای خوب. الگوهای بد یعنی کسانی که در بهترین شرایط بدترین تصمیم را گرفتن. الگوهای خوب کسانی که در سختترین شرایط بهترین تصمیم ها را گرفتن. اینا میتونن به ما راه نشان بدن. در مکتب اهل بیت، حالا این روزها و شبها هم همه جا یاد فاطمه زهرا سلام الله علیها است. امام زمان علیه السلام در نامه ای که شیخ طوسی در کتاب خودش آورده، شرایط سخت آخر الزمان را بیان کرده. در اون نامه فرمودن الگوی من فاطمه دختر پیامبر است. این معناش اینه آخر الزمانی ها خیلی به فاطمه شناسی محتاجن. و امشب شب رحلت یک مادر، مادر چهار شهید، ما در کشورمون آقایان مادر یک شهید، دو شهید، سه شهید، چهار شهید، پنج شهید و بیشتر رو داریم. باید قدردان خانواده های شهدا باشیم. من دوست دارم، با اینکه شبهای جمعه قبل هیچ وقت روزه نخوندم، ولی امشب دو کلمه با این صدای گرفته روزه پسرش را بخوانم. وقتی عزیزان اهل بیت به مدینه نزدیک می شدن، امام زین العابدین علیه السلام فرمود ما همینجا خیمه می زنیم، یک کسی بره به مردم مدینه خبر بده که ما آمدیم. یه شاعری به نام بشیر این مأموریت سخت رو به عهده گرفت، آمد مردم رو خبر کرد که بیاد مسجد النبی براتون خبر آورده. اما خود او هم دلواپس بوده که اگر با ام البنین روبرو بشه چه جور جواب بده. بالاخره تقدیرات یه جوری شد، در کوچه خیابان برخورد به این مادر. ام البنین پرسید بشیر از کربلا چه خبر؟ بشیر جواب داد ام البنین پسرت جعفر را کشتم. گفت از حسین چه خبر؟ یکی یکی پسرانش را گفت، اما ام البنین فقط از حسین سوال می‌پرسد. تا این که گفت پسرت عباس را هم کشتم، اما همین که خبر شهادت ابی عبدالله را شنید آهی کشید و گفت همه پسران من و همه پسران عالم به فدای حسین صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خدایا به مقام محمد و آل محمد، به این مادرانی که عزیزانشون رو در راه دین تو تقدیم کردن، آینده امت اسلامی را خوشتر از حال و گذشته تقدیر بفرما. زیارت شهدا را در دنیا، شفاعتشون رو در روز محشر قسمت ما بگردان. به مقام محمد و آل محمد، به خانواده های شهیدان، به همسرانشون، به فرزندانشون عزت، صحت، سلامت، حسن عاقبت، مرحمت بفرما. رهبر عزیزمون، کشور عزیزمون، مردم عزیزمون را از هر گزندی مسئول و محفوظ بدار. از سرور عزیزم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی آقای قاضی اصغر تشکر میکنم که بر بنده منت گذاشتند و این دقایق را شنیدم. تقاضا می کنم به روان پاک شهیدان صلوات دیگری مرحمت.